دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا، خوشحال هستم که با برنامه دیگر در خدمت هستم. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو میگه که کمک های مالی به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2024 میلادی ادامه خواهد داشت. این پیمان در اعلامیه گفته که متحدان و شرکای ناتو بر ادامه کمک های مالیشان به نیروهای امنیتی افغان تاکید کردند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو تاکید کرده که شرکای ناتو بعد از ایجاد صندوق مالی در سال 2007 میلادی برای قوای افغان تا اوایل ماه اکتبر امسال 3.2 میلیارد دلار کمک کردند. در این حال سفارت بریتانیا در کابل با نشر خبرنامه گفته که این کشور 70 میلیون پوند در سال 2021 میلادی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک میکند. ای در حال است که اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگر در بخشی از یک گزارش تازه میگه که از آغاز سال مالی 2002 تا 31 دسامبر سال 2019 کانگرس ایالات متحده مبلغ 134 میلیارد دلار در بخش بازسازی افغانستان اختصاص داده. سیگر در حدود 63 میلیارد دلار مرور کرده و دریافته که از ماه می سال 2009 تا 31 دسامبر سال 2019 تقریبا 19 میلیارد دلار کمک های امریکا در افغانستان مفقود، زایی، اختلاس یا حیف و میل شده. در برنامه امشب کمک های بین المللی، بروز فساد و طرق بیرون رفت از آن مورد بحث قرار می گیرم. در زمینه پروفسور دکتر نیلوفر سخی، استاد روابط بین الدول و آگاه امور سیاسی از پوهنتون جورج واشنگتن و محترم فرشید حکیمیار، کارشناس امور اقتصادی و بانکداری از ایالت ورجینیا را با خود داریم. مهمان های گرامی، سلام بر شما، سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. فاضل گرامی، جناب دکتر نیلوفر سخی، اگر صحبت با شما آغاز بکنیم، در حال حاضر افغانستان در چارچوب منطقوی یک سلسله تحولات مثل تمدید تعهدات جامعه بین المللی برای ادامه کمک ها در آستانه مذاکرات صلح بین الافغانی را تجربه می کنه. استدلال شما از پیشینه کمک های جامعه بین المللی در قبال افغانستان چی است؟
سپاس از شما خانم عزیزی. اول خب به نفس خود تعهد اتلانتیک شمالی و کمک هایی که اینا فعلا به افغانستان تعهد شد دادن تا 2024 میلادی یک خبر از خوش است و امیدوار کننده است، به خاطر توقعاتی می رفت که در همین زمان جامعه بین المللی پول های خود و کمک های خود کم کنه و کنفرانسی که آمدنیست به نوامبر در او هم یک کنفرانس سرنوشتاز همگی تحلیلشان خود سنکتادانان و سرکت بخش های پند و فند آدن در افغانستان کار میکنن، تحلیلشان این است که سرنوشتاز است در افغانستان. اما این خودش یک خبر خوش است در همچون زمانی که نامیدوارانه گفته نمیتانیم، اما حداقل نامعلوم از شرایط سیاسی آمریکا و خود کمک های سیاسی جهان بین المللی به افغانستان به شمول آمریکا یک چیز نامعلوم است. همچون زمان همچون یک خبری بیرون شدن یک خبر خوش است و خوب است و نقد خود افغانستان در کشور غریب است و حقایق افغانستان همین است که افغانستان ضرورت به همچون کمک هایی داره با یک زمان طولانی تره به خاطر سرپای خود ساد شه، هم از بود اقتصادی و هم از بود امنیتی و خصوصا که این پول و این حمایت به نیروهای امنیتی افغانستان هست، همونطور گفتم به نفس خود یک خبر خوب و امیدوار کننده.
پروفسور سبدینج، تغییرات جهان شمول مثل شیوع ویروس کرونا چقدر به این کمک ها اثرگذار خواهد بود؟
فاکتورهای متفاوتی وجود داره و تاثیرات خود میتونه سر همچون کمک های حال و با آینده بگذاره که یکی خودش روایدت است. دنیای بیرون به شمول آمریکا، کشورهای دیگر مشکلات داخلی خود دارند و پولهای زیاد اختصاص داده میشه برای ساختارسازی بخشهای صحت و امنیت کشورهای داخلی خود از اینا به غرب، به جهان غرب از صحبت کنیم. به این خاطر این تاثیرات خود می داشته باشد برای خود ارقامی که بعد شاید به کنفرانس‌های بعدی بشه به افغانستان. این پول با او پولی که 5 سال پیش و 6 سال پیش تعهد شده بود، من فکر نمی‌کنم که این همون مقدار باشه. خاطر که همین خود وایرس هم حتی گفتم کشورها سر ساختارهای خود کار میکنن، منازعات بعد از وایرس شروع شده به بعضی کشورهای جهان غرب که باید سر از او توسعه ها کار کنن تا جوابده مشکلات داخلی خود باشن. به این خاطر کمک ها به نیروهای امنیتی و حتی بخش اقتصادی و افغانستان ادامه میابه، اما با او تعهد که قبلا بود از بود ارقام با او تعهد در کمتر. این نظر من است و یکی از فاکتورها گفتم خود وایرس است. فاکتورهای دیگه هم هست که خود دولت افغانستان هست. ببینید افغانستان خودش همیشه باید خود نشان بده، باید خود تثبیت کنه که هم ضرورت به همچون کمک هایی داره و هم میتونه توانمندی تطبیق همچون یک کمک هایی داره. که افغانستان فکر میکنم مطابق به راپورهایی که ما قبلا داریم و تا به حال داریم، از بود اقتصاد، از بود ساختاری و از بود حتی ظرفیت داخلی نهادها نتانسته به دنیا ایره تطبیق کنه، خصوصا به کشورهایی که حمایت مالی به افغانستان میکنن، که اینی هم میتونه که یک فاکتور دیگه باشه برای کاهش کمک های جهان بین المللی به افغانستان در آینده. که امیدوارم افغانستان بتانه لست کارهای را که داره برای نشان دادن به دنیای غرب و تثبیت کردن خود اونا را انجام بده تا به همی سالهایی که جریان داره و پروسه های سیاسی پیش بره. غیر از او عموما وقتی ما میبینیم اوزاره آمریکا به طرف مشکلات خود میخواه که تمرکز کنه، پول ارزی پایین میایه با کاهش نیروهای امنیتی در نیروهای آمریکایی در افغانستان، کاهش بندها و پول هایی که به دولت حمله داد او هم کاهش مییابد و همچنین به از طرف حامیان آمریکا که در افغانستان به حمایت افغانستان کار میکنن اونا هم فکر میکنم که در این شاید یک کاهش بیا و خودانی پول ها یا پنه ها یا کمک هایی که اینا به افغانستان تا حال دارن. در همچون یک مقطعی که وضع سیاسی نامعلوم است، دولت افغانستان قوی جلوه نخورده، متاسفانه ضعیف جلوه خورده، فساد افغانستان نتانسته که خود لیول یا بخش فساد خود پایین بیاره و مشکلات امنیتی که وجود داره طبعا و وایرس یک موضوع دیگه. با همین تمام فاکتورها افغانستان چی باید کرد تا نه تنها این کمک ها را فعلا از دست بده که ضرورت داره با اون، بلکه حداقل زیادترم کنه به نظر من، بخاطر که مطابق به راپورت سیگار 70-75% پول های دولت افغانستان یا بودیجی دولت افغانستان از بیرون تمرین میشه، از جامعه بین‌المللی میرسه و اینال اگر از این 70-75% بسیار یک کاهی چشم دیدی اگه ما ببینیم، فکر میکنم که بسیار تصدیق با سر زندگی مردم، سر امنیت، سر اقتصاد، سر هر چیز میمانه که او باز
در حال حاضر ساختارها و نهادهای عمدی افغانستان چطور میتونه که تقویت شود؟
ببین اول تو من فکر میکنم که اختلافات میان ارکان دولتی همیشه مانع تطبیق پروگرام ها شده، پروگرام هایی که از دنیای بیرون حمایت میشه، چی بخش نظامی باشه، امنیتی باشه یا اقتصادی و مسائل توسعه باشه. این نهادهای دولتی هر کدام نظرات و افکار متفاوت درباره تطبیق خود همچون پروگرام ها داشتن دارن. من خودم در سای مختلف در افغانستان سر با دونرها و با پول ها و اینا، پول هایی که از بیرون می آمد ما کار میکردیم و پروژه های کلانی که می آمد از بیرون ما صحبت ها داشتیم. همیشه من متوجه شدم که این می اختلاف میان ارکان دولتی به سر تطبیق پروژه و یا کنال دادن و تقسیم بودیجه، اینی یک مشکل عمومی بوده که باز او هیک و میل در پروژه ها صورت گرفته. پروگرام ها یا بودیجه هایی که از بیرون آمده سر موضوعاتی که باید استفاده بشه و سرمایه گذاری شه سر از او پروگرام ها یا موضوعات و مشکلات نشده سرمایه گذاری متفانه و این خودش اونو مو رافری که نو گفته چیگانه که پول ناپدید میشه و اختلاط و زایه صورت میگیره، این خودش عامل همی تمام اینی بدبختی هایی که سیگار نو سرش بستره، عامل از این بدبختی ها میشه در خود بکر رو میشه. این فکر میکنم این اختلاف باید بندره، باید نهادهای دولتی سر اول پروگرام سازی بودجه که کدام پروگرام ها باید اختصاص داده شود و دوم سر خود تطبیقش و رویه کارش، اینا باید هم نظر باشن. تا ای اختلاف وجود داشته باشه من فکر میکنم حیف مینا صورت میگیره و غیر از حیف مینا سر خود اصل مشکل کار نمیشه و بودجه سر از مصرف نمیشه. این یک موضوع. موضوع دوم اقتصاد داری. اقتصاد داری که فکر میکنم زیاد اقتصاددان ها و نهادهایی که در بخش کمک ها کار میکنن اونا بسیاری موضوع تشبه دارن. اقتصاد اداری نه تنها از خود افغان داخل افغانستان است، نه تنها داخل نهادهای دولتی و تحت جامعه مدنی و داخل افغان ها وجود دارد. اقتصاد اداری با کانترکتر ها و با کسایی که ای بیرونی ها یا خارجی هایی که در افغانستان ای پروژه ها را تطبیق میکنن و کانترکتش را میگیرن با بازی سب کانترکت میشه، اونا هم به این دخیل هستن. بحث صادرداری طوری هست که زیادتر بودیجه دقیقا من خود سیگار مطرح کرده بعض جاها که راپورهای قبلی سیگار گفته بود که فیصدی زیاد این پولهایی که از بیرون میآید سر مسائل اداری خود از این نهادهایی که از بیرون ای پول رو میارن سلبی ها کار نشد. این جز اقتصاد اداری نیست، اما ای تصدیق میکنه که باز هم پول و بودیجی که از بیرون میاد و مردم افغانستان در پروگرام هایی که باید صورت بگیره صورت نمیده. اقتصاد گفته نمیشه، اما این جز از حیک و میل کردن پول گفته میشه.
اما با فسادی که دامنش در بیرون از افغانستان هم است، چی باید شود تا برای آینده بهتر برای افغانستان اطمینان پیدا شود؟
من بود سیاسیش میگم که دو موضوع اول هم وجود داشت که تمام پروگرام ها را یا بودیجه ها را به دولت بتن، و دولت قوی بسازن، دولت ظرفیت سازی کنن، سر اشخاص کار نکنه، سر نهادها کاشه. یک بحث بود که در این 20 سال بودم در افغانستان که وقتی نهادها قوی شد، ساختارها ساخته شود و پول سر ساختارها و نهادها شود، خود انسان ها زیاد امی شخصیت ها را زیاد شما سرش پول مصرف نمی کنین و پول میره سر ساختار سازی و اشخاص میرن و میآیند، اما ساختار در چرخش هست. ساختار میتونه که اونمو پول سهی مصرفش را بکنه، سهی تقسیماتش را بکنه، اون شد ساختار. خب یک بحثی نیست که ساختار سازی شود داخل نهادهای دولتی و پول انگفت سر سیستم فایننس مالی که میگن سر موضوعات بخیر تخنیکی بسازن، از طریق تکنولوژی سیستم های را بسازن که پول جوابی پول تضمین شود داخلش بود. متاسفانه کار نشد خانم عزیزی سر زیاد و زیادتر سر اشخاص کار شد. پول انگفت به کی داده شد؟ به فرض کنین مشاورین بیاین و یک پول بسیار انگفت دلاری ده ماهانه یا ماشوار بعضی ها داده شده تا اینا بساز که اینا همین بودیجه را تضمین کنن، تطبیق بدون فسادشه یا فرض کنین اینا تطبیق خوبشه، اونو تطبیق کنن یا اونو به چرخش بندازن همین پوله یا تطبیقش آسان بسازن. و اینی فکر میکنم یک مشکل بود که پول انگفت سر اشخاص مصرف شد، سر از این مشاورینی که باید بیاین مشوره بدن و ثابتانن کمی پول به جاهای که باید ضرورت باشه استفاده شد و خوب استفاده شد. فکر میکنم یک راهی که وجود داره که ساختار سازی داخل نهادهای دولتی شود. من تا با حالی هم به این نظر نیستم که پول باید کلن تمام پول به دولت داده شده فتن و خاطری که راستی هم دولت به او ضرورت نیست. الان سوال شما کردین که آیا همین مشکل بیرونی چه قسم جواب داد؟ یک خویسته که باید پول بسیار کمی را به مصارف اداری همین نهادهایی که از بیرون میارن به اینا اختصاص داده شود. یک مشکل شاید یک مشکل را شاید اضافه کنه و دیگران میشه بازم کنم تشبه کنه.
تشکر پروفسور صاحب. جناب آقای حکیمیار، به نظر شما اقتصاد افغانستان چی راههایی را طی کرده تا امروز به این مرحله رسیده که خود سوال برانگیز است؟
من فکر کنم که اساساً افغانستان کشوری از دارای ثروت زیاد ولی متاسفانه هیچ وقت ظرفیت های از دوی افغانستان به کار نیافتاند. به طور مثال میشه بحث از بچه های کوچک شروع کنیم تا قابل فهم داشته باز میریم در اقتصاد کلان صحبت میکنیم. ببینیم در کشورهای بیرون اگر یک دهقان خواسته باشه یک تراکتور بخره، اونا هیچ وقت $3,000-$4,000 $5,000 نقد در دسترسش نیست. اینا میرن به بانک ها و یا نهادهایی که قرضه مالی میتن، از اینا پول قرض میگیرن، میرن به خاطر زمین خود تراکتور میخرن و باز ماهانه مثلا مقدار $100 $200 پول تراکتور هم میپردازن. خوبی به این است که ایجاد چنین نهاره در بیرون سبب میشه که دهقان هم صاحب تراکتور شود و در این زمان هم بانک و نهاد مالی سود ببره و فایده کنن. بالاخره این خود یک مثال خوبی است به ارتباط به ایجاد سهولت برای رشد زراعتی. متاسفانه در افغانستان اگر یک دهقان ما خواسته باشه تراکتور بخره، مجبور است که تمام پول تراکتور یک جا آماده بسازه، چون نهادهای یا بانک هایی نیست که قرضه های کوچک برای دهقان آماده کنند. به علاوه قبلا هم بودن فعلا از بین رفتند. این بسیار یک مشکل کلان است. درست است یک مثال خود است، ولی در واقع تمام سکتور اقتصادی افغانستان متاثر از چنین مشکلاتی است. افغانستان جامعه است که بالای ثروت زیاد نشسته، ولی مدیریت اقتصادی و سیاسی نتانسته زمینه ساز از این باشه که تا منابع داخلی افغانستان در یک چرخش اقتصادی و یک تولید اقتصادی بیاید. این سبب کاهش تولید است و کاهش تولید در سطح کشور سبب از این میشه که دولت نتانه مالیات کافی رو جمع‌آوری کنه به خاطر برآورده ساختن مصارف سالانه خود، و به همین خاطر است که وابستگی داره در کمک های بین المللی. نمایان کشورهای بیرونی اصلا معیار و یا مجرای عاید اصلی مصارف دولت هایشان عمومی مالیاتی است که تجار بعد از تولید و عرضه خدمات برای دولت میدهد. ما در افغانستان از سالیان بسیار زیاد مشکل جمع‌آوری مالیات داشتیم. قوانین تکس هنوز هم مشکل داره، علاوه بر اون خود میزان تولید و یا بگویم زیربناهای اساسی تولید که رابطه مستقیم در مدیریت مالی و اقتصادی کشور داره خیلی ضعیف، ناتوان و جوابگوی نیازهای مردم نیست. منی اساس نبود چرخش سالم اقتصادی و مالی در کشور سبب میشه که افغانستان از سالیان بسیار زیاد وابسته به کمک های بیرونی باشد. نظام اقتصادی افغانستان شکننده و ضعیف نشان میده.
حکیمی هستی، پس چی باید شود که امی چرخش به صورت عادی پیش بره یا از میزان بیکاری کاسته شود؟
بسیار خوب. چنانچه شما اگر شاهد باشید در سراسر جهان بعد از معضله ویروس و کرونا، اکثریت بانک های بزرگ جهان کارها یا بگویم پالیسی های مالی را روی دست گرفتن تا بتانند زمینه تهیه امکانات مالی را برای تجارهای بزرگ و کوچک آماده بسازن تا تجارها بیشتر و بهتر بتانن سرمایه گذاری کنن و کارمندای خود از کار اخراج نکنن، یعنی کار جریان داشته باشه، کار میزان کار بیشتر تولید شه. وقتی که کارگر کار داشت، وقتی که کارگر و دهقان کار داشت و عاید داشت، بنان چرخش اقتصادی هنوز هم در حرکت است. در افغانستان مهمترین نقش چنین پالیسی های مالی در خود بانک در افغانستان، بانک یعنی بانک مرکزی افغانستان، یا ما به نام در افغانستان بانک برش میگیم بازی بکنه، و در این زمان اینا یک نهاد بسیار ناکارآمد فعلا جلوه میده. پالیسی های مالی حساب فعال ندارن. خود مشکل تورم فقط با ایجاد و یا بگویم عرضه کردن اسعار یا بخصوص دلار در کابل کوشش میکنن کنترل کنن، ولی پالیسی های خوبی که بتانن زمینه ساز قرضه های کوچک برای تجار باشن در سر از افغانستان ندارد. و این کار طلب شده که تجار دسترسی به پول نداشته باشه، پول قرضه نداشته باشه یا پول سرمایه گذاری، و وقتی که شجاع نداشت بلند فابریکه ایجاد نمیشه، فابریکه که ایجاد نشد کار ایجاد نمیشه، کار که ایجاد نشد مردم موفق روزانه 25 جنم میکنه. در این زمان دولت اصلا امکانات نداره تا مالیات جمع کنه. یعنی همه دفعا پس برمیخوره با بانک مرکزی افغانستان که چطور اینا بتانن مدیریت خوب با فعال مالی داشته باشن. یعنی با در این زمان خود دولت یا گوه رئیس جمهور افغانستان به همکاری شورای ملی افغانستان اینا یک سری پالیسی های پولی و مالی دارد قسم زمینه سازی کنن که عد اقل تجار ملی افغانستان حمایت شود. ببینیم اصلا برالاوی که در شرایط فعلی تجار حمایت نمیشه، تجار ملی افغانستان زیر فشار بسیار زیاده، مشکلات اداری و مسئله پر فساد اداری هست. یعنی تجار فعلا از ترس حفظ جان خود و از ترس ای که ثروت خود هم خودش بیرون از افغانستان میره و هم ثروت خود بیرون از افغانستان میبره. این خودش برای پیکره اقتصادی و مالی افغانستان ضربه بسیار زیاد هسته. و در تا وقتی که زمین سازی به خاطر حمایت از اهمیت جانی و مالی تجار آماده نشد طریق دولت و در این زمان زمین سازی ازی باید باشه که تجار بتونه با خیال راحت کار کنه، ما در یک چرخش متأسفانه منفیه که همه کارکت ها به نوی باز برمیخوره بر ناکارآمدی دولت و ناکارآمدی مدیریت بانک مرکزی افغانستان مواجه است. این خودش اساس مشکل در اینمی جهد. اگر اینا بتانند، اینا میتانند چرخش اقتصادی رو به شکل مثبتش تغییر بدن، کم تولید ایجاد شوه، هم کار ایجاد شوه و هم پولی که از افغانستان بیرون رفته دوباره پس در افغانستان ده با کار فعال شوه.
و در نهایت در نظام اقتصادی و مالی فعلی چگونه با مشکلات ناشی از فساد برخورد شده میتونه که کشاندن کابل بانک به فساد و اختلاس خودش یک نمونه است؟
وقتی شما تاریخچه بانک های جهان مطالعه میکنین، شکست یک بانک و وجود فساد در یک بانک و نهادهای مالی یک چیز معمولی است. به این معنی وقتی که دولت و نظام سیاسی نتانه روی نهادهای مالی نظارت خوب کنه، بدون شک فساد طلبها در تمام جاها وجود دارن و در خود آمریکا و کشورهای اروپایی مشکل مثلا فساد در نظام مالی همیشه وجود داشته. اما دولت با بسیار فعالیت و جدیت و قوانینی که دارن کوشش میکنن که جلوی چنین مشکلات بگیرن و کابل بانک هم نمونه از مدیریت خراب سیاسی و مدیریت ضعیف خود بانک مرکزی افغانستان بود که نتانستن از کارکرده از نا درست نظارت کنن و یک مشکل شد. ولی آنچه که مهمه چی است که باید ما به طرف آینده ببینیم و آینده او است که بانک های خود دیگه هم در افغانستان وجود داره، اینا بیشتر تلاش دارن کار میکنن که بتانن از یک قل زمین ساز بیشتر فعالیت های اقتصادی و مالی باشن تا بالاخره افغانستان هم ببرن به طرف بهبود. ببینید در این زمان برای بانکدار و برای سرمایه‌دار چیزی که خیلی مهم است بود امنیت جانی و مالی شد و چنانچه که شما فعلا در جریان هستیم، خود بحث گذار سیاسی در افغانستان، مثلا بحث آمدن طالبا و دیدگاه های از اونا نگرانی ها رو بیشتر می سازه تا مردم نگران وضعیت کلی کشور خوب باشن. و در یک نقطه دیگه رو میخوام علاوه کنم این است که وابستگی افغانستان به پول های کلان بین المللی یک مشکلی است که باید جدا روی از او بررسی شود و رای حلش پیدا شود. و شاید سوالی شود که پس رای حل ها چی است که ما افغانستان از وابستگی مالی در از مدت محدود کنیم؟ فعلا زیادترین پولی را که دولت افغانستان نیاز داره و کمک های بین المللی اکثریتش میره به خاطر نیروهای امنیتی افغانستان، اکثریت پول مصرف میشه به خاطر سرباز و به خاطر اسلحه. اگر شما به خاطر داشته باشین افغانستان در زمانهای قبل هم نظام عسکری داشت و نظام نظامی داشت و خیلی هم فعال و خوب بودن و دلیلش این بود که خود عسکری در افغانستان و نظام نظامگری بحث دولت طلبانه بود. یعنی سربازگیری بعد همه گی می آمد وظیفه یکی دو دوره تربازگیری که داشت انجام می دهد بدون از یک توقع مالی از خود نظام داشته باشد. ما یک اردوی ملی و پلیس ساختیم که اینا وابسته از به پولهای خارجی که ما توان پرداختش نداریم. باید سربازگیری مثل که در تاریخ افغانستان بوده به شکل داوطلبانه باشه و یا هم به شکل اجباری باشه، هر فرزند افغانستان وظیفه‌اش است که از افغانستان دفاع کنه و این را ما نباید به اندازه وابسته به پول بیرون بسازیم که نه توان پرداخت از او را داده باشه و هر روز که کمک بین المللی قطع شده و روی ما بپاشد. این خود بسیار یک مشکل فوق‌العاده بالاست، ولی باز هم برمیگرده به اینکه مدیریت سیاسی کشور نتانسته خود اعلی پروژه های اساسی ملی را قسم فعال بسازه که خودکفایی داشته باشد، یعنی از منابع داخلی افغانستان اینا حمایت شود و این شکنین بودن شد. من فکر کنم که هر روزی که اینا بخواهند روی این برنامه های کلان بازنگری کنند و اصلاحات بیارن ناوقت نیست و باید زودتر از زود به این کار اقدام کنند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
با در نظر داشت امنیت جانی و مالی تجار، چقدر امیدواری ها برای یک اقتصاد پر رونق موجود است جناب حکیم یارسپ؟
در افغانستان مانند کشورهای دیگه دسترسی به تکنولوژی کلان بین المللی دارد. امروز افغانستان در تمام جهان در تماس است، چی از طریق اینترنت و چی از طریق تلفون. راههای مثلا تجارتی هم وجود دارند. این بعد اصلا نیاز نیست که ما خیلی نگران باشیم که چرا افغانستان مهاد به خشکی بدن اقتصاد ما هیچ وقت یک اقتصاد پویا و قوی نمیشه. مثل کشور سوئیس ببینید که اقتصاد وابسته به خود کشورش است، یعنی دسترسی جاد به آبها نداره، ولی تانسته یک نظام خوب مالی را جاسازی کنه که از سراسر جهان مردم پول خود میارن در بانک های سوئیس میمانن و سوئیس یک منابع بسیار سرشار به دست میارن. و در این زمان سوئیس میدونه که یک کشور در قلب اروپا هیچ وابستگی سیاسی و نظامی و امنیتی با یکی از همسایه‌های خود نداره، با همه ایشان یک روابط نیک داره و تانسته در قلب قدرت های بزرگ همیشه نقش خود و اقتصاد خود ایجاد کنند. افغانستان هم ظرفیت بسیار زیاد دارند. افغانستان کشور قوی مالی است. افغانستان منابع بسیار سرشار داره، آبهای بسیار زیاد داره و نفوذ افغانستان به مقایسه با کشورهای همسایه کم است. ما اراضی بسیار زیاد داریم، یعنی راه های وجود داره که افغانستان از این مشکلات و از این وابستگی و از این فقر بیرون بره، ولی باید مدیریت سیاسی قوی و پاک ده که اینا بتانن از این راه ها افغانستان کمک کنن. و باز هم من تاکید زیاد روی مدیریت مالی در افغانستان داره، ایجاد بانک های بیشتر، ایجاد نهادهایی که زمین ساز سرمایه های کوچک و بزرگ برای خود تجار افغانستان باشن و در این زمان تمام افغانستان با مارکت های کلان مالی و بین المللی تازه وضعی میشه که افغانستان همگام با اقتصاد کلان بین المللی در حرکت باشه و از مزایا و امکاناتی که در بیرون است به خاطر رشد اقتصادی خود استفاده کنند.
تشکر جناب آقای فرشید حکیم یار و دکتر سید نیلوفر سخی. چون وقت برنامه به پایان رسیده، به صحبت خود در همینجا خاتمه میدیم. تشکر از وقت شما. دوست عزیز، آنچه که شنیدین نظرات مهمانان برنامه بود. انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشه. سپاس از اینکه تا ایدم ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.